این من الان الى یوم الدین. عرض شد که عاشورای ابو عبدالله علیه السلام انقدر ظرفیت برای رشد انسانها داره که شاید معصومین امامان بعد از ابو عبدالله علیه السلام که عاشورای دیگری رو تکرار نکردن و کربلای رو برپا نکردن، با اینکه اونها هم مبتلا به خلفای ظلم و جور بودن، ولی اینکه عاشورا رو تکرار نکردن برای اینکه نیازی به تکرار نداره. همین یک عاشورا کافیست برای اینکه انسانها رو به نهایت قرب و رشد برسونه. فقط باید همین عاشورا رو حفظ کرد، فقط باید این عاشورا رو از تحریف و انحراف مصون نگهش داشت. و امامان ما بعد از ابو عبدالله تمام سعیشون بر حفظ عاشورا بود. خود عاشورا این ظرفیت رو داره و اگر بتونه کسی سالک بشه با عاشورای ابو عبدالله که از هر جهتی به هر حال به رشد برسه. و زیارت عاشورا این زیارت بسیار با ارزش که حدیث قدسی است از خداوند متعال به ما رسیده، درسنامه این سلوک و منازل و مراحل این سلوک رو بیان بکنه. اگر آدم بتونه از زیارت عاشورا استفاده بکنه، منازل و مراحل رشد در همین زیارت بیان شده. اولین منزل و اولین مرحله برای رشد و سلوک با عاشورای ابو عبدالله علیه السلام قدمی است که من و شما بر نمی‌داریم، قدمی است که معصوم بر می‌داره. یعنی ما با عبادت معصوم رشد می‌کنیم. همینه دیگه. این عرفان، این سلوک، فرقش با سلوک‌های مندرآوردی و بعضی از چیزهایی که از ساحت مقدس معصومین دوره، یک فرق مهمش همینه. حالا عرض خواهیم کرد بعداً فرق‌های دیگرش رو. یه فرق مهمش همینه که آدم با قدم معصوم جلو می‌خواد بره. و این دیگه اون خطراتی که بعضی از عرفان‌ها و بعضی از اخلاق‌ها و تربیت‌ها داره، این دیگه نداره. اولین قدم رو معصوم برای رشد عالم برمی‌داره. و اصلا همین هم هست. شما اول دعای ندبه خوندید که خدا نطال بفرماید و جعلتهم الذریعه الیک والوسیله الی رضوانک. ذریعه یعنی نردبان صعود معصومینن. ما باید با قدم اونها جلو بریم. اگه بخواد دادن بریده با اونها جلو بره، میشه شیطان که خواست خودش مستقلن به جایی برسه با همه عبادتهاش جز رجم و ترد از درگاه خدا چی نصیبش نشد، با اینکه خیلی هم عبادت کرده بود، اما چون خضوع نکرد در مقابل انسان کامل، در مقابل ولی الله، در مقابل آدم، رجم نصیبش شد. اولین قدم قدمی است که معصوم برمی داره و این قدم قدم بلا هست. قدم بلا است که بالاترین عبادات معصومینه. بالاترین عبادات معصومین بلاهاشونه. بالاترین عبادت امیرالمومنین علیه السلام اون نمازش نیست که تیر از پاش میکشیدن بیرون، با اینکه اون نماز فوق‌العاده است، احدی نمیتونه اون نماز رو انجام بده، ولی باز او بالاترین عبادت امیرالمومنین نیست. بالاترین عبادت امیرالمومنین علیه السلام بلاهای اوست. این که جلو چشمش از زهرا سلام الله علیها رو اونجوری بهش اهانت بکنن و حضرت برای دین خدا صبر بکنه، این رو هر کسی نمیتونه انجام بده. این رو کی میتونه انجام بده؟ این عبادت که لله و فلله برای دین خدا اینجوری صبر بکنه، کی میتونه انجام بده؟ بالاترین عبادت امام حسین علیه السلام عاشوراشه. بالاترین عبادت امام مجتبی علیه السلام صلحشه. این بلاها چقدر طعنه زدن، چقدر نیش و کنایه زدن به امام مجتبی علیه السلام، حتی خودی ها، حتی دوستان. بالاترین عبادت هر معصوم سخت‌ترین عمله که اون بلاهاست. افضل الاعمال احمزها. بالاترین اعمال سخت‌ترینشونه و سخت‌ترین عمل بلاست. امام حسین علیه السلام خودش این قدم اول رو برداشت، زیر بار سنگین ترین بلا رفت. و در متن بلا ببینید این مهمه که آدم در متن بلا، تو دل بلا، ذره خلاف بندگی انجام نداد. در دل بلا نه فقط صابر بود که شاکر بود. آدم خیلی هنر بکنه تو دل بلا صبر داشته باشه، صابر باشه، اما امام حسین علیه السلام نه فقط تو دل بلا صابر بود، شاکر بود. شب عاشورا عرض کردم دیشب خدمت شما، تو خطبه‌ای که داشت بر یارانش میخوند، اول از همه اینجوری شروع کرد: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. خدا رو شکر میکنم، بهترین شکر خدا. ببینید این شکر انسانی است که تو مثل بلاست، نه تو راحتی. خب طبیعتاً وقتی همچین بلایی رو ابو عبدالله علیه السلام با همه سنگینی کشید، خداوند متعال به پاس این بندگی خالصانه‌ای که تو این دنیا داره انجام میشه، عبد مطلقش داره تو این دنیا اینجوری بندگی میکنه، نظر میکنه به عالم دنیا و رحمت میفرسته. ببینید اینجوری معصوم رحمت خدا رو میکشونه پایین. والله اگر خداوند متعال میخواست به افرادی که نعمت خدا رو استفاده میکنن تو راحتی بنده نیستن، چه برسه به بلا، اگه به اونا میخواست نگاه بکنه که باید عذاب میفرستن. اما معصومی تو این عالم هست، بلاکش، که در متن سنگین ترین بلا بندگی میکنه، خدا به اون نگاه میکنه، رحمت نازل میکنه و دیگران هم از پرتو این رحمت نازل استفاده میکنن. تو شرطی داره که حالا تو جلسه امشب عرض خواهم کرد خدمت شما. بلای معصوم اینجوریه، بلای معصوم نه فقط خودش رو رشد میده، رحمتی نازل میکنه که عالم رو رشد بده. ببینید بلاها اقسامی داره. اکثر بلاها که سر ماها میاد در روایات هست، اکثر بلاها بلاهای کفاره‌ایه، بلاهایی است که خدا متعال چوب میزنه تو این دنیا برای که انسان همینجا پاک بشن، نکشه به آخرت. در روایات ما زیاد داریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله یطهر شیعتنا من ذنوبهم بما یبتلیهم بهم من المحن. خدا متعال شیعیان ما رو تو همین دنیا با چوب زدن پاک میکنه. بلا، فقر، قرض، مرض، بلاهای مختلف تا همینجا در اثر اعمال و گناهانی که انجام دادن به واسطه این بلاها پاک بشن. در واقع این بلاها رشته اتصال ما به جهنم رو قطع میکنه، رشته اتصال ما به جهنم رو قطع میکنه. اینا بلاهای کفاره است. این بلاهای کفاره ای رو 14 معصوم بذارید کنار، حتی انبیا هم داشتن، حتی انبیا هم از این چوب خوردن ها داشتن. شما تو قرآن دیگه این صریح قرآن، داستان از یونس رو، داستان از یونس که یه ترک اولا کرده بود که از قوم خودش اومده بود بیرون و زنون از ذهب مغاظبن، غضبناک از قوم خودش اومد بیرون، کاسه صبرش لبریز شده بود، بدون به هر حال دستور الهی اومد بیرون از قوم خودش که باید وای میستد هدرتشون میکرد، تا اون موقعی که به هر حال بعده عذابی داده شده بود. اما یونس اومد بیرون، خداوند متعال او رو چوبش زد، دیگه خودتون آشنا هستید، مبتلا کرد او رو به شکم ماهی. این زنون هم یعنی همین دیگه، اول نماز قفیل اون آیهی که میخونیم آیه سوره انبیاء، و زنون، زنون یعنی کسی که یه مدت مصاحب و همراه ماهی بزرگ نهنگ بود. خداوند متعال او رو شکم ماهی انداختش. و عجیب اینجاست، قرآن رو ببینید که این چوب زدن‌های خدا به اولیاء خودش رو چجوری نقل میکنه. خدا چون اونا رو خیلی دوست داره چوبای سنگین‌تر میزنه. تعبیر خداوند متعال تو قرآن اینه که ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس تو شکم ماهی تسبیح ما رو نمیگفت، ذکر نمیگفت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو شکم ماهی زندانیش میکردیم تا قیامت. للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت او رو زندانیش میکردی. عجبا، در اثر یه ترک اولا، گناه به معنایی که ما ها انجام میدیم که اونا انجام نمیدن، حرام و مکروه که اونا انجام نمیدن، یه ترک اولا خدا اینجوری چوب میزنه. این بلاهای کفاری مال انبیا غیر از 14 معصوم، مال انبیا هم هست. یه نمونهش که تو قرآن در روایت هست که حضرت یعقوب خیلی سفره‌دار بود، یعنی ظاهراً هر هفته یه سفره مینداخت و خیلی ها مینشستن و استفاده میکردن. یه مرتبه سفره انداخت و ظاهراً دیگه این سفره جمع شد، یه سائلی اومد، یه کسی اومد دیر رسید در خونه یعقوب و ظاهراً اون روز هم روزه بوده، دیر رسید. وقتی اومد بهش بی‌اعتنایی شد، بهش گفتن که خب باید زودتر می اومدی دیگه، الان وقتش گذشت دیگه، باید بری. این سائل چیزی نگفت، اومد شب سر گرسنه به بالین گذاشت، به خداوند متعال عرض کرد که خدای ما در خونه بندت رفتیم، چیزی گیرمون نیومد. صبح در نقل هست به یعقوب گفتن که یعقوب منتظر بلا باش. یعقوب یه بی‌اعتنایی با این که عمدی هم نبود اصلا، دیر اومده بود اون طرف، حالا اگه ما بودیم میگفت خودت دیر اومدی، تقصیر خودت، ولی خب به هر حال اونجا نباید کسی بهش بی‌اعتنایی بشه، در خونه اون ولی خدا. یعقوب منتظر بلا باش، منتظر بلا باش که دوچار فراق یوسف شد تا 20 سال اون بلا اینجوری برش وارد شد. خود حضرت یوسف در روایت هستش که حضرت یوسف وقتی که اون دوران بلاکشیش تمام شد، دوران فراغ از پدر پیرش یعقوب تمام شد 20 سال و به عزیزی مصر رسید، حالا اون پدری که دیگه چشمانش کور شده بود انقدر گریه کرده و کمرش خمیده شده، حالا اومد برای دیدن یوسفش، از کنعان اومد به مصر برای دیدن یوسف. خب این پدر اومده تازه یوسفشو میخواد ببینه. در روایت هست که حضرت یوسف از اسب پیاده، ظاهراً اینجور بود، از اسب پیاده نشد. حالا اون بزرگوار چی رو رعایت میکرد ما نمیدونیم، بالاخره جسارت نباید بشه تو تعبیرها به انبیا. حضرت یوسف چی رو رعایت کرد که از اسب پیاده نشد؟ مثلا جلالت اون مقام باید حفظ بشه؟ نمیدونم. هر چی که بود به یوسف گفتن که یوسف، جبرئیل نازل شد، یوسف کفت رو باز کن، کف دستت رو باز کرد، نوری از کف او خارج شد. البته این نور دیگه از سنخ این نورهای مادی که نبود، نورهای حسی نبود، نوری از کفش خارج شد. جبرئیل فرمود که یوسف نور نبوت از کفت خارج شد، چرا برای پدرت پیاده نشدی؟ از چرا برای پدرت پیاده نشدی؟ نور نبوت از کفت رفت و همینجور هم شد دیگه. میدونید انبیاء بعد از یوسف از هستی یوسف نیستن، از اون برادر دیگه یوسف لاوی، از برادر دیگه او هستن. ببینید گاهی موقع این بلاهای کفاره‌ای و چوب زدنها حتی به انبیاء معصوم هست، به اولیاء بزرگ خدا هست. بلاهایی که خداوند متعال به ماها میده، اکثر اون بلاها کفاره‌ای است، تاوان اعمال خودمون هست، برای اینکه همینجا بیدار بشیم، همینجا آدم برگرده از اون کار اشتباهی که کرده. همینجا چون خوشحال اونایی که چوب میخورن و حواسشون جمع میشه، خوشحال اینا. چوبای خدا که برای دلخونکی نعوذ بالله نیست که دلش خنک بشه، برای این چیزا که نیست، چوبای خدا برای بیدار کردنه. گفت یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. خیلی زیباست تو دیوان شمس میگه این خوشی ها و ناخوشی های زندگی رو ببینید برای چیه. یک دم به باغم میکشی خوشی ها، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی ها، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این همش برای اینکه تا وا شود چشمان ما. چوبا برای اینه. تو مثنوی یه تشبیه زیباتری کرده، گفته چوبایی که خدا میزنه مثل چوبایی است که شما میزنید یه فرشی، قالی، نمدی، چیزی هست، گرد و خاک داره، چوب میزنه آدم گردش بریزه. این چوب رو که میزنه نمیزنه تا قالی دردش بیاد، این چوب رو میزنه اون ناخالصیا بریزه. در واقع چوب رو بر ناخالصیا میزنه. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. چوبهای خدا رو گردا میخوره، رو ناخالصیا میخوره برای اینکه بریزه. اون تا بعضیا اینو میفهمن زود برمیگردن، زود چشمشون باز میشه. بعضیا نه، این رو نمیفهمن و به هر حال همینجوری ادامه میدن تا اینکه خدا دیگه رهاشون بکنه. اکثریت بلاهای ما اینجوریه. اما چهارده معصوم بلای کفاره چوب زدنی ندارن، چون اونا نه گناهی، نه مکروهی، نه کمتر از مکروهی، نه ترک اولایی، هیچی ندارن. چهارده معصوم بلاهاشون کفاره ای نیست، بلاهاشون ترفیعیه، یعنی خدا بهشون بلا میده فقط برای اینکه مقامشون بره بالاتر، برای اینکه بالاترین عبادت رو انجام بدن. تو مجلس یزید وقتی که یزید به حضرت سجاد علیه السلام برای اینکه زخم زبون بزنه و اذیت بکنه این آیه رو خوند: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مصیبتایی که به سرتون میاد، خداوند متعال همین بلاهای کفاره‌ای رو داره تو قرآن میگه، میگه مصیبتایی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. پس خدا بسیاریشو عفو میکنه، اخذ نمیکنه، مو رو از ماست نمیخواد بکشه. یزید این آیه رو خوند بر حضرت سجاد، یعنی این بلاهایی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه، تقصیر خودتونه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این آیه سوره شورا است. اما سجاد فرمود لیست هذه الآیه فینا، این آیه مال ما نیست، یه آیه دیگه مال ماست، در حق ماست. بعد امام سجاد اون آیه رو خوند: ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر مصیبتی که بهتون میدیم از قبل در کتاب الهی تقدیر براتون شده بود، برای اینکه رشدتون بدیم، برای اینکه بیاریمتون بالا. اون آیه یزید مال ماست. خدا این بلا رو به ما داده نه اینکه برای ما چوب بزنه. عاشورا رو که به ما داده برای چوب زدن ما نیست. این بلا رو به ما داده تا ما رو رشد بده، تا یکی ضیافتی و میهمانی برای ما ترتیب بده که مثل این میهمانی برای کسی ترتیب نداده. میهمانی که برای سید الشهدا ترتیب داده. اول از همه ترفیع خود معصومه و بعد رحمتی نازل میشه که دیگران هم استفاده کنن، عالمی هم بهره مند بشه. پس بلاهای 14 معصوم بلاهای ترفیعیه. تو این بلاهای ترفیعی هم درجاتش با هم فرق میکنه. بعضی از بلاها خود اون مؤمن رو که تو دل بلاست او رو ترفیع میده، رشد میده. بعضی از بلاها همون مؤمن رو ترفیع میده، هم رحمتی نازل میشه که یک امتی بهره مند بشن. دیشب عرض کردم روایتش مثل یوسف. بعضی از بلاها هم خود اون ولی خدا رشد میکنه و ترفیع، هم رحمتی نازل میشه که نه فقط یک امت، تاریخ مورد رحمت قرار بگیرن. بلای سید و شهدا این رسم بود. بلاییست که هم خدا او رو رشدش میده، ترفیع میده، به نهایت قرب میرسونه سید و شهدا رو، و هم رحمتی نازل میکنه. عنایت بفرمایید باب و رحمت الله الواسعه رو، رحمتی نازل میکنه که تا قیامت تمام تاریخ استفاده کنه، همه رشد بکنه، همه بهره مند بشن، نه فقط همه انسان ها، حتی ملائکه. این که شما تو ادبیات عاشورا تو روایاتمون خوندید ملائکه اومدن روز عاشورا تو ملکوت کربلا برای امام حسین وارد شدن یا ابو عبدالله برای کمک، 4000 ملک. امام حسین علیه السلام فرمودن قرار نیست کار به این صورت معجزه وار بره جلو، قراره که انسان ها امتحان بشن، قراره که انسان ها امتحان بشن، معلوم بشه کی عبده کی عبد نیست. شما برید اون ملائکه تو ملکوت کربلا موندن بعد از شهادت ابو عبدالله علیه السلام که در روایت هستش، هستن تا قیام امام زمان منتظم خونشون که امداد بکنن هست ولی از علیه السلام رو در انتقام خون ابو عبدالله علیه السلام. ملائکه هم درگیر بودن تو این قضیه، جن هم همینجور، تمام موجودات همینجور، حتی بالاتر حیوانات واقعا همینجوره. خدا رحمت کنه نیر رو، نیر تبریزی یه دیوانی داره به نام آتشکده نیر، واقعا هم آتشکده است، خیلی اشعار اشعار سوزانی است. یه ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ای در غم تو همه عالم درگیره، ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته. دیشب عرض کردم بعضی از اولیاء خدا تمام عالم رو یک چشم گریان برای امام حسین دیدن. یکی از رفقای ما که من اطمینان به ایشون دارم، فرد عالم فاضل بزرگوار، ایشون عزاداری حیوانات رو بهش نشون داده بودن که میگفت عزاداری ماها پیش شاه خیلی چیزی نباشه، که اون عزاداری که اونا چجوری عزاداری میکنن. جمادات حتی ملتهب بودن که در روایاتمون هست. اینا دیگه حال فهمش اینا دار ثقیله برای ماها، برای مثل منی. بلای امام حسین نه فقط خودش رو رشد داد که عالم رو داره رشد میده، رحمتی داره نازل میشه که تا قیامت همه سر سفره ابا عبدالله بشینن و استفاده بکنن. همین دیگه، خدا متعال به حسینش میگه حسین من اگر تو بنده منی وفا کردی به عهد بندگی و من اوفا به عهدهی من الله، من که خدای تو هستم که سزاوارترم که وفا کنم، اگر تو همه چیز در راه من دادی منم همه رحمتم رو میدم. وقت میبینید که خدا متعال چه رحمتی میفرست. وقت تو فقط نمیشی عبدالله که میشی ابا عبدالله، که دست همه رو بگیری ببری بالا، اب هر عبداللهی میشی. هر کی بخواد عبد خدا باشه تو عبش باید باشی، سرپرستش باید باشی. بلای ابا عبدالله علیه السلام چنین بلایی است. امام سجاد 34 سال بعد از واقعه عاشورا عشق چشمش خشک نشد. 34 سال، میدونید دوران امامت امام سجاد 34 سال بود بعد از عاشورا. آب می آوردن جلوش می دید گریه می کرد، غذا می آوردن جلوش می دید گریه می کرد، بچه ابوالفضل رو می دید، ابوالفضل بچه‌ای داشت عبیدالله ابن عباس، بچه از ابوالفضل رو می دید گریه می کرد، بلا خیلی سنگین بوده دیگه. عمه‌هاش رو میدید، همون عمه‌هایی که تو کربلا اون نانجیب ها چادر گاهی موقع از کمرشون کشیدن. آدم این چیزها رو نمیدونه چجوری تعبیر بکنه. خدا میدونه آدم گاهی موقع بعضی از تعبیرات خیلی سنگین. عمه‌هاش رو میدید گریه میکرد. گاهی موقع از یه کوچه عبور میکرد میدید قصاب داره یه گوسفندی رو ذبح میکنه. امام سجاد زود میومد جلو میگه آقا آب دادید به این گوسفند؟ آب دادید؟ برمیگشت میگه پسر رسول خدا ما مسلمونیم، بالاخره میدونیم باید اول آب بدیم به حیوان بعد ذبحش کنیم. امام سجاد فرمود اما خودم دیدم که پدرم برادرم و 18 نفر کسانم بین دو نهر آب سر بریدن، یه عده‌ای که ادعای مسلمونی میکردن سر بریدن با لب تشنه آبم بهشون ندادن. آب بدید به این حیوان، آب بدید. بلاهای امام حسین علیه السلام نه فقط ابا عبدالله بلکه همه معصومین در واقع بلاهای پیغمبر بوده، یعنی اول بلای پیغمبر بوده. ببینید اون بزرگوار داره چی میکشه. تیری که به امام حسین خورد اول به پیغمبر خورد و او رو سوزوند. هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. در روایت هست، روایت فوق‌العاده است، در جلد 28 بهار که خدا متعال به پیغمبر اکرم فرمود که حبیب ما ان الله مختبر و کفی سلاس لینظر کیف صبرک. خدا میخواد تو رو به سه چیز امتحان بکنه تا ببینه صبرت چقدره. میتونی بار رسالت ما رو بکشی، خاتم الانبیا، اول شخص عالم وجود بشی. بی خود که پیغمبر اول شخص عالم وجود نیست که. تو سه چیز میخوام امتحانت کنی. یک، بهت چوب میزنن، سنگ میزنن، دندونتو میشکنن، گرسنگی میکشی، تشنگی میکشی، چی چی زباله رو سرت میریزن. میتونی تحمل کنی؟ خدایا برای تو تحمل میکنم، برای اینکه انجام وظیفه بکنم تحمل میکنم. دو، برادرت علی رو اونچنان ریسمان به گردنش میندازن، میکشن، میبرنش بسن. ببینید دارن پیغمبر رو امتحان میکنن به بلای امیرالمومنین. یعنی بلا مال امیرالمومنین هم هست، اما اولا موضوع امتحان پیغمبره. سه، بچه هات، فاطمت اینجور میشه، حسینت اونجور میشه، حسنت اونجور میشه. این در متن روایت، میتونید تحملشو بکنید. ببینید تو قرآن شما همه تون خوندید حضرت ابراهیم رو بهش گفتن برو پسرت اسماعیل رو سر ببر. درسته یه امتحان سختی بود دیگه. این امتحان از کی بود؟ خدا داره از کی امتحان میگیره؟ از ابراهیم داره امتحان میگیره یا از اسماعیل؟ ابراهیم رو دارن امتحان میکنن که برو بچه‌تو سر ببر ببینیم تسلیم ما هستی یا نه، یا اسماعیل رو دارن امتحان میکنن که ببینیم چقدر تسلیم، حاضری تا پای جان باشی؟ کیو داره خدا امتحان میکنه؟ خب درسته هر دو رو ممکنه بگید، هر دو رو خدا داره هر دو امتحان، اما موضوع اصلی امتحان تو این داستان ابراهیم هست، ابراهیم پدره. ولذا تو قرآن میبینید خدا به پدر داره خطاب میکنه برو بچه‌تو سر ببر. پدر رو دارن امتحان میکنن به بلای پسر، پیغمبر رو دارن امتحان میکنن به بلای امام حسین. بلای امام حسین هم هست، نه اینکه نیست، اما اولا امتحان اوست. بلای وجود مقدس پیغمبر، اول شخص عالم وجود، بلاهاش سنگینه، سنگین ترینه. عاشورای امام حسین علیه السلام هم مایه ترفیع تمام عالم، حتی خود پیغمبر اکرم، مایه ترفیع تمام عالم حتی خود پیغمبر. از اعظم وسائل قرب پیغمبر اکرم همین بلاست دیگه، همین بلاست که تلقی کرد، تحمل کرد، خداوند متعال اول شخص عالم وجودش کرد. همینه دیگه. چیز عجیبیست این قضیه، واقعا فوق‌العاده هست. این اولین قدم که دیگه حالا من بیشتر از این اجازه میخوام راجع به این صحبت نکنم. اولین قدم سلوک عاشورایی که قدمی است که معصوم، قدمی است که امام حسین برداشته، قدم بلا که او با این بلا کشی خودش رحمتی نازل کرده که همه رو رشد بده. منتها قدم دوم رو دیگه ما باید برداریم، منزل دوم تو این سلوک عاشورایی، منزل دوم و قدم دوم ما باید برداریم. چه کسی میتونه از این رحمتی که سید الشهدا، این رحمت عجیب و غریب که سید الشهدا آورده پایین که همه بتونن به این چنگ بزنن برن بالا، کی میتونه استفاده کنه؟ گاهی موقع ها خدا رحمتش رو سرازیر میکنه، میباره به عالم، اما بعضی ها هستن کاسه شون وارونه است، هر چقدر بباره رو تو این نمیره. این نمیتونه بگیره. رحمت سرازیره، خروار خروار، اما این نمیتونه بگیره. چه کسانی میتونن از این رحمت نازلهی که ابا عبدالله آورده پایین استفاده کنن و رشد کنن با عاشورا؟ جواب تو یک کلمه که حالا یواش یواش توضیحش عرض میکنم و یه فرازی تو زیارت عاشوراست که این مطلب رو میگه که چه کسی میتونه استفاده کنه. جواب اون کسی که به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه معرفت خودش، به اندازه فهم خودش عاشورا رو درک بکنه، بفهمه این بلا رو و او هم مبتلا بشه به اندازه ظرفیت خودش به بلای معصوم، مبتلا به بلای معصوم بشه تا سنخیت پیدا کنه با معصوم، شباهت پیدا کنه با معصوم. ببینید کسانی بودن که از کنار عاشورا بی تفاوت میگذشتن، کسانی بودن که از کنار این حادثه عظیم حتی غمی به دلشون نمینشست، گردی از غم رو دلشون نمینشست. حتی تو زیارت عاشورا خوندید جشن میگرفتن روز عاشورا رو، و هازا یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان. مگه اینجور نبود؟ بنی امیه این سنت سیئه رو گذاشتن، هنوز که هنوز تو بعضی از کشورها روز عاشورا رو جشن میگیرن، این ایام محرم رو، چون میدونید ایام محرم اول سال قمریه دیگه، محرم به این بهانه که اول ساله جشن میگیرن. این همون سنت سیئه است که هنوز هم ادامه پیدا کرد. خب اون کسی که این روزها رو جشن میگیره، این چقدر میتونه از اون رحمتی که سید الشهدا نازل کرده بهره ببره؟ هیچ. چرا؟ چون این هیچ سنخیتی نداره با او. امام حسین علیه السلام سنگین‌ترین بلا رو کشیده، این داره خوشی میکنه، او تو سختی و غم، این تو خوشی. این چه سنخیت و شباهتی داره که بخواد سر سفره امام حسین بشینه، سر سفره رحمتی که امام حسین پایین آورده بشینه؟ سنخیتی نداره که. اما اون کسی که بتونه بفهمه عاشورا رو و غم او رو بگیره، دلش بسوزه، این مبتلا میشه به اندازه خودش به بلای معصوم، شباهت پیدا میکنه به او. و طبیعتاً وقتی شباهت پیدا کرد خب چیزی هم گیرش میاد، طبیعتاً همینجور هست دیگه. این درس رو هست یعقوب تو قرآن تو همون داستان یوسف داده. ببینید تو داستان یوسف وقتی یوسف تو دل چاه تو بلا افتاد، برادرای حسودش رفتن دنبال کار زندگیشون، هیچ اصلا انگار نه انگار که یوسفی تو دل چاه داره چی کار میکنه، شاید بمیره، رفتن دنبال کار کاسبیشون. شاید حتی خوشحالم بودن که یه مزاحمی از سرشون کم شد، یوسف. این مال برادرای غافل، برادرایی که این چنین بود. اما کی بود که تو طول این 20 سال اشک ریخت، گریه کرد، کمرش خم شد؟ کی بود؟ یعقوب. یعقوب درس میده که در فراغ یک ولی خدا باید چی کار کرد، در بلای یک ولی خدا اینم باید مبتلا بشه آدم، نباید بی تفاوت و غافل از او بود. این درسیست که یعقوب، یعقوب با معرفت تو قرآن میده که در بلای ولی الله باید این کار رو کرد، باید آدم خودش هم اهل سوز بشه تا شباهت پیدا بکنه. الان همین جور هستش دیگه. الان شما نگاه کنید وجود مقدس امام زمان علیه السلام سنگین ترین بلاها روی بزرگوار هست، اینجور نیست؟ در هر زمانی معصوم اون زمان سنگین ترین بلاکش اون زمان، و الان وجود مقدس است ولی است. اگه تو دعای ندبه نمیخونیم عزیزان علی انتوهیت بک دونی البلوا، آقا بر من خیلی سخته که بلاها شما را احاطه کرده، رو سر شماست نه من. عزیزان علی، بر من سخت است انتوهیت، احاطه کرده بک شما رو، دونی نه من رو، البلوا، بلاها شما را احاطه کرده. واقعش هم همینجور. و حالا شما نگاه کنید اگر کسی این بلای سنگین امام زمان رو تو این زمان اصلا نبینه، هیچ پی کار کاسبی خودش، غافل، شبش صبح میشه، صبح شب میشه، اصلا هیچ به فکر ولیش نی، هیچ به فکر اون، خب چقدر سنخیت داره با امام زمان؟ چه توقعی باید داشته باشه که امام زمان کرور کرور مثلا توفیق و رحمت و سعادت بریزه تو کیسه این؟ خب تو چه شباهتی با او داری؟ چقدر مثلا به غم او داری میسوزی؟ البته همینجا ما اینو عرض بکنم، فهم و درک بلاهای معصومین کار هر کسی نیست. مگه ماها میتونیم بلاهای معصومین رو بفهمیم چی بوده؟ واقعا این چنین نیستش که مثلا ما عاشورا رو میتونیم عمق بلا رو بفهمیم چی بوده؟ حقیقتا نمیتونه آدم بفهمه. بلاهای امام زمان الان مثلا ما میتونیم ببینیم چیه، بدونیم چیه که امام زمان الان چه بلاهاییه، میدونیم چیه. شاید یک گوشه کوچکش رو ما بدونیم. من یه موقع بعضی از دوستان میگفتم، میگفتم شما نگاه بکنید، اگه اونایی که به خصوص دل رعوفی دارن، آدمایی که خیلی دل رعوف، مثلا خانم ها، اونایی که مادرن، وقتی که اون صحنه ظلم اسرائیلیا تو لبنان رو که این بچه های طفل معصوم که تو پناهگاه ها بودن، بچه 3 ساله، 5 ساله، 6-7 ساله، از زیر خروارها خاک می آوردن بیرون، دهنش پر بود از خاک و خفه شده بود، رو دست اون فرد لبنانی که از زیر خاک این بچه رو کشتی بیرون، وقتی ماها نگاه می کردیم، اونایی که خیلی دل عطوفی دارن، اصلا ای چه بسا از این ظلم اشکشون که می ریخی چی، شاید شب خواب دیگه نداشتن، خیلی می سوختن دیگه، وقتی این شدت این مصیبت رو می دیدن، شدت این ظلم رو می دیدن. خب حالا یه ظلم رو دیدیم، امام زمان که از تمام ظلم ها خبر داره، اون دل رؤوف، اون دل مهربان که از همه ظلم ها تو طی قرون متوالی و زیادی که عمر شریفشون بوده، ببینید چی میکشه اون بزرگوار، در این حال دستش بسته است و فعلا حالا زمان فرجش زمین فراهم نیست. این همه یکی از چیزاست که ما میفهمیم، تازه اونم نه اونچنان درست. بلای معصوم رو فهمیدن کار هر کسی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ صاحب همون فتوای تنباکو، بگفتن نشسته بود آیت الله آش حسن علی تهرانی، نه آش حسن علی اصفهانی، نه آش حسن علی تهرانی که صاحب کرامتی بود، صاحب نفسی بود، جد مادری مرحوم آیت الله مروارید که 2-3 سال پیش تو مشهد مرحوم شدن، آیت الله آش حسن علی تهرانی، ایشون رفت رو منبر برای خوندن روزه، میرزای بزرگم کنار نشسته بود. ایشون شروع کرد مقدمات روزه رو گفتن، هنوز روزه رو نخونده بودم، مقدماتش رو گفتن، چیزی گفت که خب به ظاهر ماها خیلی سنگین تر از اینش ممکن آدم بشنه و اشکش نیاد. گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن زیاد، زینب دختر امیر المؤمنین در سفر اسارت وارد بر ابن زیاد شد. میدونیم دیگه حضرت زینب وارد شد بر ابن زیاد، گریه‌ای نداره چندان، اونم نگفته بود تا مردم گریه کنن، داشت مقدمات روزه رو میگفت. یه مرتبه میرزای شیرازی شروع کرد هق هق گریه کردن. اون کسی که درک میکنه بلاها رو، اون کسی که میتونه بلاها رو متوجه بشه، شروع کرد هق هق گریه کردن، چون میرزای شیرازی میدونه که کدوم زینب الان داره وارده بر ابن زیاد میشه، اونم چه جوری. این زینب همون زینب حجابه، همون زینب وقاره، همون زینت با عظمتی است که تو مدینه مفسر قرآن بود، عقیله بنی هاشم که درس قرآن میداد و میومدن خانم ها میشستن استفاده میکردن. این زینب همون زینبی است که ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال همسایه علی بودم تو اون خونه‌ای که زینبم توش بود، یک مرتبه نه صورت زینب رو، صدای زینب رو هم نشنیدم. این زینب، این زینبی که همتون شنیدید وقتی میخواست به زیارت جدش، زیارت مرقد جدش پیغمبر داره، امیرالمومنین رو تو شب میفرستاد، امام حسن و امام حسین هم دو طرفش تو شب، که حجم بدنش رو هم کسی نبینه. حالا میدونید این زینب وقتی که بر ابن زیاد داشت وارد میشد تو سفر اسارت چجوری وارد میشد؟ از مقتل ابی مخنف نقل میکنن که گفت دخلت زینب و هی تستر و وجهها به کمها، وارد بر ابن زیاد شد در حالی که صورتش رو با آستینش میپوشون. این زینب اینجوری. وقت میرزای شیرازی چون میفهمه اینا رو شروع کرد هق هق گریه کردن، چون فقط ورود زینب بر مجلس ابن زیاد یه ورود معمولی نبود، اون زینب و اون چنانی حالا داره اینجوری وارد میشه. دخلت زینب و هی تستر و وجهها به کمها، رضا شروع کرد بلند بلند گریه کردن میرزا، که آیت الله حسن علی تهرانی وقتی خواست دنباله روزه رو بگه، میرزای شیرازی از کنار منبر فریاد زد خدا خیرت بده، صبر کن، بذار حق همین جمله ادا بشه، انقدر تونتون نگو برو، بذار حق همین جمله ادا بشه. بلاها و مصیبت‌های اهل بیت رو فهمیدن خیلی سنگین. تو قضیه کربلا اون کسی که از همه بیشتر بلا کشید و مبتلا شد به بلای معصوم و سوخت، وجود مقدس عمه امام زمان زینب کبرا بود، از همه بیشتر سوخت. این بزرگوار میدونید چرا؟ بذارید من اینجوری عرض بکنم خدمتتون. در روایت مرحوم مجلسی تو بهار نقل کردی، خداوند متعال خواهر و برادری رو تو این عالم خلق نکرده، به اندازه این خواهر و برادر که بینشون عطوفت و مهربانی باشه. انقدر بینشون مهربانی و عطوفت بود که از بچگی سرشون روشون هم دیگه بزرگ شد. اما تون شنیدید وقتی حضرت زینب به دنیا اومد اون ابتدا گریه میکرد، این قنداقه رو دست چند نفر دادن آروم نگرفت، دادن دست امام حسین که خودش هم اون موقع سن و سال چندانی نداشت، ابا عبدالله حسین، وقتی دادن دست امام حسین آروم گرفت. یعنی زینب باید در کنار حسین آرام بگیره. این زینب حالا ببینید چی میخواد بکشه تو کربلا. کسی شاید مبتلاتر از زینب به بلای ولی الله، به بلای امام حسین، اون سوزی که کشید شاید کسی نکشید. بدونید نشونش چیه؟ نشونش اینه که روز عاشورا تک تک اصحاب اومدن. خب بدونید اصحاب تا وقتی که بنی هاشم، تا وقتی که اصحاب زنده بودن اجازه نمیدادن که بنی هاشم برن بجنگن. ما تا هستیم باید فدای اونا بشیم. خب یه دلیلش، دلایل متعدد داره. یه دلیل دیگه‌ش هم که اصحاب زودتر رفتن اینه که اینا طاقتشون کمتر بود. اینا دیگه نمیتونستن بیشتر از این بلاهای امام حسین رو تحمل کنن. آقا ما زودتر بریم فدای شما بشیم. ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این ببینیم. زهیر میگه من وقتی دیدم امام حسین تو میدان جنگ دختر بچه‌هاش دارن دورش میچرخن، دلم آتش گرفت که این مرد چقدر مظلوم و غریبه. تو میدان جنگ دختر بچه‌هاش دارن دورش میچرخن، من از غربت این مرد دلم آتش گرفت. خب واسه همینم هم میگفتن آقا ما بریم، ما دیگه تحمل نداریم، بریم فدای شما بشیم، بریم فدای شما بشیم. اونایی که پر تحمل تر بودن دیرتر میرفتن. از همه با ظرفیت تر هست ابوالفضل بود که آخر از همه رفت، خیلی ظرفیت داشت. اما ابوالفضل میدونید اون آخر که اومد خداویسی کنه با امام حسین، همتون شنیدید به عنوان روزه، اما دقت کردید وقتی اومد خدمت امام حسین علیه السلام اجازه نخواست، یعنی تعبیری نیست که من اجازه بده، تعبیر یه چیز دیگه است. تعبیر مقاتل اینه که اومد گفت که آقای من لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده. یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه پر شدم، یعنی دیگه تحمل ندارم. لقد زاغ صدری، من دیگه تحمل ندارم. که ابو عبدالله علیه السلام فرمود به نفسی ان، جانم فدای تو. یکی از جایی که امام حسین فرمود جانم فدای تو اینجاست. دو سه مرتبه امام حسین، امام حسین، امام معصوم و ولی الله مطلق الهی 56 سالش، ابوالفضل 34 سال، 20 مثلا دو سه سال اختلاف، دو سه مرتبه امام حسین فرمود جانم فدای تو ابوالفضل، جانم فدا. یکیش اینجا بود، به نفسی اند عباسم اول برو آب بیار، که اون وقت اون قضایا پیش اومد. ابوالفضل که پر ظرفیت بود ما آخر دم. اما کی بود که حتی بعد از ابوالفضل هم مصیبت ها رو دید؟ کی بود جز زینب کبرا بود؟ تازه مصیبت های امام حسین بعد از ابوالفضل تازه شروع میشه، اون مصیبت های سنگین. تازه مصیبت سنگین ابا عبدالله روز عاشورا از هنگام وداعه که خودش اومد دیگه خداحافظی کرد، نوبت خودش رسید، نوبت خودش رسید. وقت چی بود که بالای تل زینبیه وایستاده بود مقتل رو میدید، قتلگاه رو میدید؟ قتلگاه هنوز که هنوز سنگینه. اینایی که کربلا مشرف شدن میدونن قتلگاه یه 20 قدم اون طرفتر از ذریح سید الشهدا است. این ذریح جایی هستش که امام حسین علیه السلام از اسب اومد افتاد پایین. این ذریح اینجاست. وقت ابا عبدالله خودش رو سینه خیز این پهلو اون پهلو کشان کشان داشت به سمت خیمگاه میکشوند، 20 قدم اون طرفتر توی زمین پستی که گودال قتلگاه میگن، حالا گودال به معنای چاه نبوده، این مقدار پست‌تر از زمینای دیگه، اونجا دیگه حضرت افتاد، دیگه اونجا افتاد. قتلگاه خیلی سنگینه. باور بفرمایید بعضی از بزرگان گفتن اگر امام حسین خودش دست رو سینه شیعیانش نگذاره از اونجا باید جنازه بکشن بیرون، یعنی باید دق بکنن اونجا، خیلی سنگینه. قتلگاه الان بعد از هزار و خورده ای سال انقدر سنگینه. وقت اون زمانی که پیکر مقدس خود سید الشهدا توش افتاده بود دیگه چقدر سنگین بود، غمبار بود. وقت کی وایساده بود بالای تل زینبیه نگاه به این صحنه میکرد جز زینبش بود که ایستاده بود، دیگه انگار چاره ای نداشت. این بزرگوار رو کرد ابتدا به عمر سعد، یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، ابو عبدالله رو دارن میکشن تو داری نگاه میکنی. اون خبیث نانجیب اشک ریخت، در این حال صورتش رو برگردون. من نمیدونم این آدم ها چجور آدم هایی بودن، چه شخصیتی بودن. عشقی خیلی در این حال صورتشو برگردون، بعدم گفت یه کسی بره کارشو تمام بکنه، یه کسی بره کارشو تمام بکنه که اون ملعون و خبیث ازل و ابد وارد گودال قتلگاه شد. چند دقیقه بعد ترسان و لرزان با سر مقدس سید الشهدا اومد بیرون، اومد بیرون. تو بعضی از نقل‌ها هست دیگه دقایقی بعد سر سید الشهدا بالای نی، دختر بچه‌هاش دنبال این نی می‌دویدن، دنبال این نیزه دار انگار می‌دوید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.